حبيبي لا العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض شد که قرآن کریم برای اینکه مردم فریب لذت‌های زودگذر دنیا را نخورند و غافل نشند از هدف خلقتشون و اون عالمی که برای اون آفریده شدند، شیوه‌هایی را به کار گرفته، از جمله اینکه دنیا و آخرت را از لحاظ مدت عمرش مقایسه میکنه. مدت عمر دنیا مدت محدودی است، همه میدونند میفهمند، یعنی مدت زندگی دنیا برای انسان، ولی مدت عمر آخرت نامحدوده. این یک مقایسه است، یک مقایسه از لحاظ نوع لذت هایی است که انسان در دنیا میبره یا در آخرت میبره، که لذت های اخروی به مراتب بهتر، شریفتر، شدیدتر، بالاتره. برای اینکه آدمیزاد اینا رو بهتر درک بکنیم، خدا یکی از شیوه هایی رو که به گرفته مثل زدن، چون یکی از راه های تربیتی برای هر کسی که در یه سطح بالاتری بخواست مطلبی را برای کسانی که در سطح نازل تر هستن بیان کنند، با این مثل های حسی تمثیل میکنند، میگن این شبیه فلان مثل هست. این مثل زدن در قرآن خیلی شایعه، فکرتش هم همینه که ما حقیقتش نمیتونیم درک کنیم، در یه زبان ساده‌ای، در یه مقیاس محدودی تشبیه میکنن به یه چیزی، یه مقداری ما آماده تر بشیم برای تشخیصش. اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج و فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. اینجا میفرمون مثل بارانیست، غیث، اونم یه باران فراوانی که برای کشاورزها خیلی مایه اعجاب هست، خوششون میاد، مسرور شدن که چنین بارانی بارده. بعدش فتراه مصفرا، بعد از دوران رشدی که گیاه ها پیدا میکنه و محصولات میرسه، بعدش شروع میکنه به زرد شدن. گندم جو اینا رو دیدیم، اول سبز است، زدم از رنگش خوشش میاد که رنگ سبز دلنشین، کم کم زرد میشه. فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، بعد از اینکه زرد شد یواش یواش خوش میشه و کاهاش میمونه. این دنیاست، دنیام اینجوریست، یعنی یه دوره محدودیست، یک نشیب و فرازی داره. آدم اول متولد میشه و یه طفلیست، کم کم رشد میکنه، نوجوانی، جوانی، جوان برومندی میشه با تراوت، بعد یواش یواش شروع میکنه به این تراوت جوانی از بین میره، یواش یواش میره رو به پیری و کهولت، رو دیگه زرد میشه و بعدش هم ثم یکون حطاما، بعدش هم میمیرد و دفنش میکنه. اما آخرت اینجور نیست، آخرت بعد کسانی وارد شدن دیگه بیرون شدنی نیستن، در دو خانه هستن با هم بسیار متفاوت، ولی در هر کدومش باشن دیگه الالعبد همونجا هستن. یا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یا اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون. تعبیراتی در روایات اینا هست که در اوائل قیامت تحولات پیدا میشه و کسانی شفاعت میشن یا تحولاتی برایشون پیدا میشه و اینا، بعد دیگه کار یکسره میشه و در جهنم بسته میشه. فی عمد ممدده، عمودهایی میندازن پشت این در دیگه هیچ وقت باز نمیشه. جهنم یا تو جهنم، بهشتیان تو بهشت. اون دیگه مثل دنیا نیست که ها یه وقت نوجوانی است و بعد جوان و بعد پیر و یادم یه وقت میمیرن. مرگ تو کار نیست اونجا. حتی جهنمی ها آرزو میکنن، التماس میکنن، میگو خدایا ما را مرگ بده. هیهات، اینجا از مرگ خبری نیست. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوقوا العذاب. پوستاشون در آتش جهنم چروکیده میشه، خشک میشه، میسوزه، خاکستر میشه، دوباره از نو پوست نو میرویه، دوباره لیذوقوا العذاب، دوباره پوست میاد تا دوباره بچشن عذاب. و این همچنان ادامه دارد تا بینهایت. این دو تا جریان رو با هم مقایسه کنید، ببینید حالا میارزه آدم این زندگی دنیایی که از اون سادگی شروع میشه و با آخرش هم با مرگ ختم میشه، جز کاهی از این گیاه باقی نمیمونه، این میارزه آدم همه چیزش رو به این بسپاره و تنها هدفش هم اینجا لذتهای زودگذری باشه که معمولا در جوانی میبره و یا نه باید فکری کرد برای اون جایی که تمام شدنی نیست. این یه جور مسئله هست. شبیه این یه مسئله هست با یک ظرافت بیشتری. انما مثل حیات الدنیا که ما این انزل الله من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس و الانعام حتی اذا اخذت الارض و زخرفها و زینت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغر بالامس. حکایت زندگی دنیا هم حکایت آبیست که از آسمان نازل میشه. تعبیر قرآن در اینجاست که فختلط به نبات الارض، یک اختلاط قاطی میشه، آبی که نازل میشه با موادی که در خود زمین هست. یعنی فقط آب نیست که میشه گیاه، آب نازل میشه با گیاه مخلوط میشه. فختلط به نبات الارض. خب این جریان ادامه پیدا میکنه، گیاه رشد میکنه، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، اونقدر این گیاه ها جالب میشه و چشم نواز که مثل اینکه زمین را زینت میکنن، زمین به خودش زینت میده، مثل انسانی که زینت بکنه برای اینکه خوشنما بشه. این زمین خشکی که آدم نگاهش میکرد بدش میومد، حالا اونچنان گیاه ها سبز شده و رویده و گل ها و شکوفه ها احیانا جوری شده که خودش زینت شده. اخذت الارض و زینتها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها. صاحب زمین ها، اونایی که دستن در کار کشت و کار بودن، وقتی زمین به این حالت در میاد، گیاهاش سبز و خرم میشه، دیگه خیالش رو راحت میشه که امسال خوشسالی نیست، گیاه های فراوان است و در اختیار ماست، هر وقت بخواهیم میچنیم استفاده میکنیم. حتی اتا امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا که ان لم تغن بالامس. صبح میان سر زمین، از اون سبزی و از اون تراوت و زیبایی ها هیچ خبری نیست، یا سوخته یا خوش شده از بین رفته. این مثل با اون مثل سابق یه نکته اضافه داره. اون مراحل ها میفرماید آب است و گیاه نیروید و رشد میکنه و اینا، با این نکته را اضافه داره که مردم فریبش ها میخورند، خیال میکنند که این دیگه همیشگی هست در اختیارشون. یعنی زندگی دنیا علاوه بر این که یک لحظه ای نسبت به آخرت بیشتر نیست، کلش لحظه کوتاهی هست. همین لحظه هم شما نمیتونید پیش بینی کنید تا کی ادامه داره. بلاهایی که در دنیا پیش میاد چجوره؟ یهو میبینید جوانی در سن جوانی در نهایت قوت و سلامتی یهو تصادفی میکنه از بین رفت. انا لله و انا. یه وقت میبینی زمینی ساختمانی خیلی محکم هم ساختن بتونه آرمه اینا، یهو یه زلزله میاد از بین میره یا نه نشست کنه زمین فرو میره. غیر از اینکه محدود هست بماندم قلیل هست، متاع دنیا قلیل. همین اندازه ای هم که معمولا دوام داره اینم معلوم نیست تا که ادامه بیده. هیچ پیش بینی نمیشه که. چه بسا جوانایی که در جوانی از دنیا میره، چه بسا پیرمردهایی که پیش از 100 سال عمر میکنند و نه اون قابل پیش بینی است، نه اون دل نمیشه بهش بست، روش نمیشه برنامه ریزی قطعی کرد که این چه کار خواهیم کرد، چند سال طول میکشه، چه کار خواهیم کرد. قرآن در بعضی جا به خصوص روی همین تکیه میکنه که مواظب باشید شما خیلی دل نبندید به این ثروت هایی که دارید و اموالی که اندوختید و این حرفا. افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتن و هم نائمون. آیا ایمن هستید از اینکه شبانگاهی امر ما نازل بشه، بلا نازل بشه، شما در حال خواب هستید، وقتی بیدار میشید این خبری از نعمت ها نیست، از بین رفت. ابا امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا و هم یلعبون. یا نه حالا شب نه روز مشغول بازی هستید. و هم یلعبون، بلایی نازل بشه و همه تون از بین برید. ایمن هستی؟ میدونین یه چیزی نمیشه؟ سر این که خدای متعال در همه اقطار زمین همیشه یه بلایی نازل میکنی. سیلی میاد زمین نشست میکنیم، شکاف برمیداریم، کوه ریزش میکنیم، بلاهای دیگری برای بیماری هایی پیدا میشیم. این اختصاص به شمال و جنوب و مشرق و مغرب نداره، همه جای زمین تو همه کشورها این چیزا پیدا میشه. جنگل هایی که میسوزه دائما صدها هکتار زمین در فرانجا سو. سیل میومد چند دازه انسان ها تومه سیل شدن. یکی از حکمت‌هاش همینه که همه انسان‌ها بفهمند زندگی دنیا قابل اعتماد نیست. برای اینجا خلق نشدید. انما خلقتم للبقاء لا للفناء، خلقتم للآخره لا للدنیا. الدنیا خلقت لکم و انتم خلقتم للآخره. دنیا برای شما آفریده شده، نه شما برای دنیا. شما نباید هدفتون دنیا باشه. دنیا خدمتی است، ابزاری است برای شما ازش استفاده کنید، نه اینکه این هدف شما باشه تلاش کنید تا به دنیا برسید. دنیای ابزاری است در اختیار شما، ازش استفاده کنید. خب اینم یک بخشی از آیات قرآن که متعرض زندگی دنیاست و مقایسه میکنه با آخرت و نسبتش رو بخواد برای ما بیان کنه به صورت مثلهایی. بخش دیگری از آیات قرآن باز به همین هدف به صورت دیگری نازل شده، یه مقداری عینی‌تر و کاربردی‌تر از بیانش. بالاخره ما هممون الحمدلله معتقد به آخرت هستیم، برای آخرت هم کار میکنیم، عبادت میکنیم، نماز میخونیم، فکر میکنیم، ببینیم برای آخرت چه کردیم، از گناهانمون توبه میکنیم. اما اونجوری که باید باشیم و خدا اون استعدادش رو در انسان قرار داده نیستیم، کوتاه میاییم، تنبلی میکنیم. نه تنها تنبلی میکنیم در عمل خودمون، کم کم تو دلمونم یه شک و شبه هایی پیدا میشه. قرآن از این قسم مطالبم از داستانهای گذشتگان ذکر میکنه برای اینکه ما بیشتر بیدار بشیم. یه داستان معروفی از بنی اسرائیل نقل میکنه که بعد از اینکه سالها بیگاری کشیدند در دستگاه فرعون قبل از ظهور حضرت موسی، پیغمبرانشون گفته بودند که شما بالاخره به دست پیغمبری مبعوث میشه و میاد شما رو نجات میده از دست فرعونیان و راحت میشین. اینا منتظر بودن تا حضرت موسی ظهور کنه و البته در بعضی روایات هست که بنا بود در تقدیرات الهی در 400 سال یا 700 سال بنا بود بعدن حضرت موسی مبعوث بشه، یعنی تقدیر این بود، تقدیر قابل تغییر. بعد در اثر توسلاتی که کردن و دعاها و توبه ها و گریه هایی که کردن بنی اسرائیل و انفا، خدا اینا زودتر انداخت. حضرت موسی قبل از اون موعدی که اول مقدر شده بود زودتر برمی شد. در بعضی روایات هم که تو ذهنم هست که اشاره فرموده که شما هم اگر دعا بکنید و از خدا فرج اهل بیت رو بخواهید، در ظهور ولی اصل تعجیل خواهد شد، همونطور که در ظهور حضرت موسی تعجیل شد. بالاخره بنی اسرائیل وقتی موسی و ابو شد فهمیدن این همون پیغمبریه که وعدش داده شده، خیلی خوشحال شدن و امیدوار بودن هر روز دیگه از دست این فرعونیان نجات پیدا کردن و برن. اینجا حکم برده رو داشتن در مصر، ولی سالها گذشت و مدتها هر روز اونا یک بهانه‌ای در آوردن که از خدا بخواه فلان مثلا خوشسالی رو برداره، ما ایمان میاریم. برداشته میشد، ایمان نمیاد، بلای دیگری نازل میشد و دم و دفاده آبشون پر از خون میشد، قورباغه ها و وزرها و اینها میریختن توی مزارعشون رو تا توی خونه هاشون رو به زحمت انداخته بوده. هر سال یکی از 9 تا معجزه، 9 آیات المعینات، هر سال یکی از اینا اتفاق می افتاد و هی اونا می گفتن اگر این رفع بشه ما ایمان می آوریم، و باز حضرت موسی دعا می کرد و برطرف می شد و بازم ایمان نمی آورد. این اواخر بنی اسرائیل دیگه خسته شده بود، اومدن پیش موسی که ما اینقدر انتظار تو میکشتیم، تو بیایی ما رو نجات بدیم. قبل از این تو بیایی ما چقدر سختی کشیدیم، بعد از این هم که اومدیم باز این سختی ها ادامه داره. این چی شد؟ سالها انتظار میکشتیم تو بیایی ما رو نجات بدیم، حالا که اومدی هم که خبری نشد، باز ما گرفتاریم، هر سال یه بلایی نازل میشیم. دیگه حضرت موسی هم وقت دست به دعا برداشت و بالاخره مقدر شد که فرعونی ها غرق شدن تا آخر داستان. منظورم اینه که خدای متعال یه همچو سنت هایی داره که بندگانش رو امتحان میکنه، زود یه بلایی رو رفع نمیکنه، البته نعمت هاش هم رو زود عوض نمیکنه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. خدا وقتی این نعمتی به مردمی میده، سلامتی، رفاه، آسایش، امنیت، زود ازشون سلب نمیکنه مگر اینکه اینا خودشون وضعیتشون رو عوض کنن مستحق عذاب بشن، خدا مهلتشون هم میده، از اون مهلت هم استفاده نکنن، اون وقت خدا عذاب نازل میکنه. این سنت الهی است، سنت خدا عوض نمیشه. من آدمی زادا همه شون از بالا تا پایین امتحان میشه. اینجور نیست حالا انقلاب شده همه چی عوض میشه. حتی درباره ظهور ولیعصر اجل الله فرجه الشریف داره که ائمه اطهار فرمودن وقتی حضرت بیاد تازه گرفتاری های شما شروع میشه. شما باید گرسنگی ها بکشید، در جنگ ها مشارکت کنید، بلایی را تحمل کنید، با دشمنان اون حضرت بجنگید تا پیروز بشه و حکومت حد برقرار. اینا خیال نکنید حالا حضرت فردا ظهور کرد همه چیز درست میشه و میشه بهشت دنیا. اینجورا نیست. این عالم بناش برای نیست که یهو همه چیز زیر رو بشه. به هر حال این بلاهایی که نازل میشه برای این است که تکونی بخوریم، دستی به طرف خدا بلند کنیم. اتفاقا این را در دو تا آیه مفصل این را تفصیلا بیان کرد که از الطاف الهی درباره آدمیزادا اینه که وقتی زمینه هدایت رو برشون فراهم میکنه، پیغمبری به سوی اونها مبعوث میکنه، کسی که اونها را از گمراهی ها نجات بده، برای اینکه زمینه روانی پیدا کنند که برن به طرف خدا، یه بلایی هم براشون نازل. اینا گاهی به صورت حصر و نفی و اثبات ذکر کرده و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون. هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر به این صورت که وقتی مبعوث میشد مردم اون پیغمبر، قوم اون پیغمبر مبتلا میشدن به سختی هایی. اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء، سختی ها و ضرر های اینا مبتلا میشدیم. چرا؟ لعلهم یتضرعون، ما این شرایط ها فرهم میکرده بیشتر بیان طرف خدا. پیغمبر هم میامد میگفت حالا که شما میخواهید بیاد از خدا کمک میخواهید، بگید خدا اینجور دستور داده این کاراتون اشتباس، اینا رو ترک کنید، راه هدایت رو برایشون باز میگم. بعد میفرمد فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. با اینکه ما این به اصطلاح تدبیر را اندیشیدیم بله حتی اینم اثر نکرد. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا تضرع نکردن؟ ولكن قست قلوبهم، دلها قساوت گرفت. بلا هم برشون نازل میشه، قالوا قد مس آباءنا السراء و الضراء. اینا دنیا همینه دیگه، یه روز خوشیه یه روز نابود. پدران ما هم همینجور یه وقت خوشی داشتن، مس آباءنا السراء و الضراء، بازم متنبه نشدن که باز حالا که گرفتارن دستش رو به طرف خدا دراز کنن. وقتی اینطور شد ما هم نعمت ها رو بهشون دادیم. فأخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون، راه نعمت ها رو بهشون باز کردیم، فراوانی و رفاه بهشون دادیم، یهو مبتلاشون کردیم، عذاب گرفتن شد. فأخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون، نفهمیدن این عذاب چطور نازل شد و چجور اینا مبتلا شده. اینا سنت های خداست، مخصوص یه قوم خاصی هم نداره. و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلها کذاتا. منظورم اینه که گاهی به ذهنهای ما میاد اول رسول خدا چرا این عالم این سیل میاد، این بچه های کوچیک، آدم های بیگناه کشته میشن، از بین میرن، زلزله میاد یهو اینا، مگه خدا علیاذ بالله رحم تو دلش نیست؟ آقای این بچه چه گناهی کردن اینجور بند؟ تو ذهن خیلی ها میاد چرا خدا اینجور میکنه این آدم های بیگناه؟ یا بلاهای دیگری، بیماری های یهو، ای سرطان، بیماری های عجیب و غریبی که سالها میگذره تا پزشکا بفهمه اصلا این منشأ چی هست؟ و چرا خدا اینجور این کارا میکنه؟ و همینها رو کسانی که بعضی کسایی که منکر دین و منکر خدا هستند میگن که خدا بود این کارا نمیکرد. شما میگید کار خدا، خدای حکیمه، اینا چه حکمتی داره؟ حکمتش همینه که همه این زندگی دنیا یه چشم هم زدنه برای هدف اصلی. تو این چشم زدن ما باید امتحانمون بدیم. حالا میگیم 100 سال، 100 سال کسی؟ یه مورچه از این جایی از این خونه بخواد بره تا مونه، مدت ها طول میکشه تا از این دیوار برم بار دفعاییم، برای او خیلی طول میکشه. اما شما میبینید از یه خود پاتو برمیدارید میذارید اون طرف دیوار. مقیاس ما کوچیکه. شما میکنیم 70 سال 100 سال اینو خیلی بود، در مقیاس الهی اینو چیزی نیست. این یومن اندر بک که الف سنت نماد، یه روز پیش خدا مثل 1000 سال شماست. خب تو این 1000 سال، حالا که 1000 سال تازه یه روزشه، عمر 100 ساله ما چند روز میشه، چند 1000 سال میشه؟ خدا این کار میکنه یه قسمتی از این در بین 1000 سال 1000 سالش یه کسی مبتلا بشه به مریضی، این برای ما خیلی سخته، 1 سال مریضی، کل 1000 سالش یه روزه، بلکه نسبت به ابدیت وقتی حساب کنید یه روز هم حساب نمیشه. یه چشم هم زدنه. او توی این مقیاس اینجا را برای امتحان، این بلا را برای امتحان قرار داده. ما خیلی برمون طولانی میشه، اما نه، در مقیاس الهی اینا چیزی نیست. این خودش حکمت هست. باید اینجور هست ما اینقدر عاشق دنیایی. اگه بنا بود که همه چیز راحت باشه و مشکلی نباشه و سیلی نباشه و زلزله نباشه و بلایی و بیماری و سرطانی نباشه، دیگه چیکار میکنیم؟ و بالاخره همه اینا یک روی سکه هست، یه روی سکه دیگه این است که باید فراهم بشه تا امتحان بشه. اصلا اگه امتحان نشیم این عالم فلسفه وجودش را از دست خواهد داد. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پس باید همه جور سختی ها خوشی ها پیش بیاد تا در هر حالی با امتحانمون پس بدیم، هم خوبی ها هم بدی ها، هم خوشی ها هم سختی ها، همه اینا امتحانه. کل اینا مثل یه ساعتی مونه که سر جلسه امتحان نشسته، چون بعد باید مدرک شو بگیرن یه عمر ازش استفاده کنن، یا رفوزه میشن یا قبول میشن. پس این بلاها خودش حکمت داریم، برای اینکه بدونید این دنیا جای موندن نیست. به این دل نبندید، یه ابزاریست باید موقتا ازش استفاده کنید برای اون هدفتون. این هم یک شیوه قرآن است برای اینکه ما را به حقیقت این عالم آشنا کنه تا زیاد فریبش را نخوریم. انشاءالله خدا به برکت محمد و آل محمد دلهای همه ما را از خواب غفلت بیدار کنه.